در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. به همه شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان خوب شبکه افق هم با دل و جان سلام میکنم. خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم و امیدوارم این لحظاتی که در محضر حاجای آبدینی هستیم مثل همیشه پربار باشه و پربرکت. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشالله خدای سبحان روزی هممون رو ساده قرار بده، حلال قرار بده.
انشالله
بیمارانمون رو سلامتی بده. انشالله کشورمون رو امنیت بیشتر انشالله عطا بکنن و انشالله پیشرفت کشورمون رو انشالله خدای سبحان بهتر و مطابق اون چیزی که آرزوی هممونه و بهتر از اون انشالله قرار بدن.
انشالله حالتون چطوره؟
الحمدلله
خدا رو شکر، خوشحالیم خدمتون هستیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و جل عاقبت امرنا خیرا. با همین، در کنار همین و قراره که قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو بشنویم. سلام علی موسی و هارون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله خدای سبحان عرض وجود ما رو به طاعت حضرت ولی از آراسته بکند و این اطاعت ما نسبت به حضرت دوام و دائم باشد انشالله. و همچنین عرض عالم رو به طاعت حضرت پیراسته کند و توحید در سراسر عالم حاکم بشود انشاءالله. خب سلامون علی موسی و هارون و اذن میگیریم از حضرت موسی رسول اولوالعزم الهی تا اجازه بدن وارد بر سرگذشت اونها بشیم و استفاده بکنیم و بهرمند بشیم انشاءالله از اون چه که تاریخ اونها و سیره اونهاست که در قرآن کریم آمده. تا اینجای کاری که ما آمده بودیم بحث این بود که موسای کلیم از طور برگشت و بعد دید گوساله پرستی قوم مواجه شد با اونها و جریانات مختلفی که پس از اون پیش آمد، گوساله رو به اصطلاح آتش زد و از بین برد. سامری مبتلای به اون عذاب فرار در بیابانها شد و قومش مبتلای به توبه شدن و پس از توبه حالا آماده شدن که موسای کلیم الواح رو دوباره که از کوه طور و میقات آورده بود برای اونها تلاوت بکند. عرضم شد که هر ناسپاسی ممکنه که بهرمندی انسان رو نسبت به اون چه که از جانب خدا رحمت و عطای الهی است محدود بکنه و لذا اگر میگن بعضی از الواح برای قوم موسی برگشت و نیامد و یا شکست و هر کدوم از اینها شاید توجیهش این باشد که بهرمندیشون از اون مسئله کم شد. اما وقتی موسی کلیم قرار رو بر این گذاشت که حالا الواح رو وقتی برداشت برای قوم بخواند و عرضه بکند، خب یه کشوری که تا به حال از قانون رها بوده، قانون قبلیش قانون فرعونی بوده و از اون قانون با غرق فرعون آسوده شده، بردگی بوده، حالا در حقیقت اینها آزاده هستند. اونجا کاری نداشتن در سرنوشتشون، دیگران دخیل بودن، اینجا خودشون میخوان در سرنوشتشون دخیل باشن. اینها اومدن از سوی خدا و از جانب خدا میخوان هدایتگری براشون باشد. همه اینها رو حساب کنید که عجب چقدر متفاوت شده. موسی کلیم هم این قانون رو آورده برای اینها از جانب خدا تا اینها بپذیرن، اما تا عرضه میکند اون الواح رو و قوانین الهی رو، همون جاست که عده‌ای بلند میشن، دوباره میگن ما از کجا بدونیم این از جانب خداست.
حالا بیا درستش کن.
یعنی اینکه
نماینده فرستاده بودن، خب
همراه موسی بودن، نمیدونم صدا رو گفتن بشنویم، همونجوری که موسی میشنوه ما بشنویم، بعد گفتن ما ببینیم که اون عذاب نازل شد براشون، مردن، دوباره زنده شون کرد خدا به تقاضای موسی که اینا زنده بشن برگردن. با این زنده شدن و برگشتن که خودشون یه علامتی بود برای اینها و همچنین جریان مختلفی که پیش، اما با این حال تا موسی آمده قوانین رو ابلاغ بکنن، اینها در حقیقت حتما هم همه نیستن، اما یه عده میافتن جلو و وقتی شروع میکنن، شلوغ میکنن، قوقا سالاری را میندازن، جو عمومی میشه، یعنی احساس میشه که همه دارن این کارو میکنن. لذا اینها اومدن، صاحب مجموع بیان اینو نقل میکند که این کارو کردن اینها و گفتن ما از کجا باور کنیم که اینها رو خدا گفته. یعنی به نبوت موسی بعد از این همه معجزات و آیاتی که موسی آورده بود اینا باور نداشتن. این همه غرق فرعون کفایت میکرد، عصای موسی که اژدها شد در چند مرحله کفایت میکرد، این که در حقیقت سنگ 12 چشمه ازش جاری شده در یه جای خوش، این همه چشمه های آب از یه سنگ، این که من و سلوا هر شب برای اینها سحر نازل می شود، هر کدوم از اینها برای یه قومی کفایت می کرد که اینها باور بکنن که این نبی الهی و از جانب خداست. اما تا جای خوردن، تا جای بهرمندی آماده، تا جایی نست که میگن از این آب چشمه رو زلال و ما این بخوریم
هستن همشون،
تا بگن من و سلوا، تا بگن غرق فرعون راحت شدن شماست، اینا هستن. اما وقتی تکلیف میخواد بیاد که حالا از این به بعد باید مرزهای اعمال روشن باشد، از این دفعه باید قوانین بین افراد روشن باشه،
حساب کتاب داشته
حساب
باشه،
کتاب
زندگی
میخواد تو... زندگی اینجاست که تکلیف که میاد میزنن. خیلی حاضر نیستن. ببینید ما هم همینجوری، ما یعنی تا جای بهره‌مندی این آدم هستش، اما امان از اون که یه خورده بخواد جلوی اون بهره‌مندیمون به خاطر بهره‌مندی بالاتر، بازم به خاطر کمال بالاتر، جلوی اون بخواد یه خورده چی بشه، گرفته بشه، اونجاست که هر کسی صداش در میاد. لذا دارد اینجا خدای سبحان برای اینکه دوباره برای اینها، بر این قوم لجوج و عنود که در نقلها به این عنوان قوم لجوج و عنود بنی اسرائیل که میگیم، نه همشون، اون قسمتی که اینجور بودن که اغلب بودن و یه طیف اقلیشون اینها با موسی کلیم همراه بودن، ولی طیف اکثریشون همیشه بهانه گیر بودن به عنوانهای مختلف که حالا بعد از اینم هست، خدای سبحان اینجا یک دوباره آیت ویژه‌ای رو ایجاد میکند که اون آیت ویژه الهی همون بحث رفع چی هستش؟ کوه طور است. اینجاست که به واسطه ای که اینها باور نکردند اون که این آنچه که موسی آورده از جانب خداست، برای اینکه آیت دیگری رو تعبیر قرآن این است، بعد بسم الله الرحمن الرحیم و اذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم، میگه وقتی ما نطقنا الجبل، نطق با قاف،
بله
نطق با ت دو نقطه و قاف، نطقنا الجبل یه چیزی رو که از جاش بکنن بیارن بالا برای انداختن میگن نطق. کوه رو از جا کن، نه یه سنگ رو برداشت. یه موقع یه سنگ رو زمینه، میگه خب سنگ رو برداشت،
کوه با تمام عظمتش،
کوه با تمام ریشه‌ای که داره کنده بشه، این عظیم است. ولی اگه یه سنگ بلند میشد برای اینها شاید اینقدر توجهشون رو جلب نمیکرد، با اینکه اون هم خودش یه کاری
بود. آخه اینقدر معجزه دیده بودن سر شده بوده، اینم عادی شده.
یعنی اینم هست که باید معجزه یه جوری باشه که براشون ترس ایجاد کنه. لذا این کوه از جا کنده شد و بالای سر اینا قرار گرفت، نه اینکه فقط ببینن این رفته بالا، بالای سر کندو میخواد بیفته رو وجودشون بینشون ببرش. تا خیلی سخته بله. یعنی یه کوه عظیم. حالا شاید کنده شدن این کوه خودش با صداهای عظیم همراه باشه. چون یه درخت رو از ریشه میخوان بکنن، درخت عظیم بله. رو ببینید کنده شدن ریشه ها
چقدر کنده جایی وقتی صداش متوجه
چقدر درد. اما حالا یه کوه میخواد از جا کنده بشه و این کوه بالا سر اینا قرار بگیره و به عنوان یه آیت معجزه‌ای که خوف هم ایجاد کنه برای اینها، ترس هم ایجاد کنه، تا بلکه به قول شما فرمای شما که اونم بیان خوبیه که از بس معجزه دیدن سر شده بودن. یعنی باید یه چیزی باز سنگین تر باشه تا یه خورده اینها رو متنبه بکنه.
حالا کوه مثل ابر بالا سر
حالا شده. این کوه اومده، این تو نگاه اول اینا میگن خب خدا که غمام رو بر ما نازل کرده بود که سایبانمون باشه، حالا دلش خواسته کوه رو برای ما قرار بده که بسا سایبان باشه. لذا تو بعضی از نقلات داره، بعضی حتی استفاده کردن که این رو به عنوان سایبان برای خودشون تلقی خواستن ابتدا بکنن. اما وقتی کوه آمد پایین به طوری که اینا احساس کردن نه دیگه شکلی نداره، داره میفته. آدم ببینه یه سنگ از بالا داره میاد پایین چقدر میترسه که به این نخوره. حالا حساب کنید یه کوهی برای جمعیتی که اینها اینجا تجمع کردن، جمعیت زیادی، حالا این کوه داره به سمت اینها میاد پایین تر. آمدن این کوه به سمت پایین و دیدن اینها تعبیری نزد و از نطقن الجبل کوه را فوقهم بالا سر اینها کأنه ظله. ظله از همون زلال با سایه میاد، اما زل سایه ممدوح و مذموم هر دو رو میگن. زل من یحموم مثلا سایه از آتش، اما در حقیقت سایه در ممدوح هم خوب هم زل گفته میشه، اما زل حتما سایه مذمومه. وقتی زل با ذمه به کار برده میشود یعنی حتما اون سایه‌ای که جنبه عذابی داره، نه سایه‌ای که جنبه راحت داره. که اینجا تعبیر کرد تا کنهو زله، یه سایه‌ای است که برای اینا عذاب میخواد باشه. و ظنوا انه واقع به، احساس کردن که این کوه واقعا خدا قصد کرده که بزنه تو سر اینا با این کوه. ظنوا انه واقع به، میخواد در اینا رو له بکنه،
کم کم
میخواد
اینها رو...
این ترس ایجاد شد. بعد اونجا موسی در این موسی کلیم در این حالت به اینا میگه چی؟ در این حالت که کوه بالا سرشونه، میبینن داره میاد پایین تر و اینها هم نگاه میکنن، حال کوه رو میبینن، حال خودشون رو میبینن. و بعد تسلیم در... قبلا هم سابقه موسی رو دیدن که حضرت موسی شوخی با کسی نداره. اگر فرعون غرق شد تو آب، تمام شدن با تمام لشکرش دیگه، اینا قوی تر از فرعون که نیستن که بخوان در مقابل موسی مقاومتی داشته باشن. اینجا بود که امر به سجده شدن. در سجده بهشون امر شد که خذوا ما آتیناکم بقوه، این اوامری که موسی به عنوان دستورات خدا برای شما آورده رو با تمام قوت بگیرید. حال اینا در سجده هن. در بعضی از نقل ها داره یه چشمشون رو از زیر سجده خلاصه جوری کردن که این کوه ببینن اگه رفته بلند شن تمرد کنن که ببینن. یعنی رضا داره که الان یکی از عباداتی که برای یهود هست این که سجده کردنشون با نیم رخه، یعنی نیم صورت رو میذارن که این نیم نگاه میگن ناظر به همون هم هست که در حقیقت
سنگ رفت یا
نه ببینن رفت یا نه تا تمردشون رو بکنن. این نگاهی که با تا این حدی که جلوی موسای کلیم در وقتی که خدای سبحان داره با عظمتش بر اینها تجلی میکنه که بین بود و نبود اینهاست، باز هم اونجا دست از حیله بر نمیدارن.
حالا ما میخندیم ولی واقعا یه روزه هست برای نبی بزرگی مثل حضرت موسا.
حضرت موسا چی میکشیده از دست اینها و اینها چقدر بهانه گیر بودند و متمرد، همون تعبیر لجوج و عنود که مرحوم علامه میکنن و دیگران دارن، لجوج و عنود خیلی تعبیره واقعا با یه لجاجتی با حضرت موسی. بعد اونجا داره خذوا ما آتیناکم به قوه. بعضی خواستن بگن تو این حالت آیا اگر کسی چیزی رو قبول کرد آیا این اکراهه و بعد در حقیقت این مجبور شده از روی اختیار نیست؟ میگه نه، اینها همونجا فقط یاداوری پیمان و میثاق قبلشون رو با این حالت خدا کرد، در حالی که همین جام که این پیمان رو بستن وفا نکردن. یعنی جور نبود که به اضطرار و اکراه کشیده شده باشن. و وقتی کار اینها با جریان فرعون متفاوت بود، فرعون وقتی تو دریا داشت غرق میشد، اونجا داشتش که آمن تو در حقیقت به رب موسی، من ایمان آوردم به رب موسی و ها، اونجا که گفت ایمان آوردم و یه گفتن الانه وقت کفرت من غرق، الان ایمان آوردم، اون لحظه نبود که هنوز تو آلا، این دیگه غرق براش قطعی شده و از خروجش از آلا قطعی بود، دیگه جای برگشت نداشت، لذا توبهش هم مقبول نبود. اما اینها حیات داشتن و میدانستن هنوز زندن و هنوز از عالم دنیا هم خارج نشده بودن و چشمشون به عنوان عالم برزخ باز نشده بود، لذا جز عالم دنیا بود، لذا اینجا پذیرفتند. اما بلا فاصله بعدش کار کردن باز زیر بار این قولشون زدن که حالا در تعبیرات آیات دیگه در محضرشون قرار میگیریم. اینجا داره که وقتی که زن انه واقعه خذوا ما آتیناکم به قوه، خذوا ما آتیناکم به قوه تعبیر خیلی بلندیه. تعبیر روایتی این است که به قوه بگیرید یعنی چی؟ با تمام توان. سوال میکنن اب قوت بدنیه ام قوت مثلا روحیه و نفسی، اونجا حضرت به هر دو، یعنی هم از جهت معرفتی قبول کنید اینها رو، هم تو جهت عمل به کار بگیرید. یعنی خدای سبحان دینش رو با دو جهت وجودی میخواد تا انسان بپذیره. این امر بدونه که کوه بالا سر انبیا، مریدان مؤمنان به انبیا قرار بگیره برای همه است، منتها اینا چون خیلی دور بود وجودشون از پذیرش، خدا در حقیقت برای که یادشون بیاد میثاق‌های قبلشون رو، یاداورشون بالا سر آمدن کوه بود. یعنی مثل که یه کسی به یکی تذکر میده یادش میاد، همین کفایت میکنه. اینا رو خدا ذکرش برای این است که کوه رو بیاره بالا سرشون تا یادشون بیاد،
تذکره براشون،
تذکرشون این بوده که دنبالش این است که وذکر و مافیه، یادتون بیاد لعلکم تتقون، با این کو آمدن کو بالا سرتون که این میثاق شما بسته بودید، موسی به خاطر میثاق شما رفت تور، شما ارادتون تو ایمانتون رو به موسی ابراز کردید. یک دو، اینجا نمیخواستن ایمان بیارن با آمدن کو بالا سرشون، بلکه اینا اظهار ایمان داشتن، میگفتن این دستوراتی که تو میگی کی گفته که خدا گفته؟ یعنی تو دستورات اینها مشکل داشتن به ظاهر که کی گفته که این از جانب خداست.
یعنی در واقع نبوت حضرت موسی رو قبول نداشتن.
نبوت حضرت موسی رو هم قبول داشتن، اما اینکه این دستورات از جانب نبوتش باشه تفکیک میکردن بین این که این از جانب
کجا بفهمی، از جانب خودت یا از جانب
خودت داری میگی، دلت خودت خواسته. چون بعضی به پیغمبر اکرم میگفتن که وقتی به سایت امیرالمومنین علیه السلام شد که اینو خودت داری میگی یا از جانب خداست، که حضرت فرمودن از جانب خود خدا، اگر از جانب خدا باشه یه سنگی بیاد بخوره من مثلا بین برم که آمد، که میخوام بگم این نگاه که خیلی ها اون جایی رو که براشون خیلی سخت میشه، اونجا پذیرشش براشون به این راحتی نیست، حتی حاضرن نبوت نبی رو انکار بکنن به خاطر اینکه اون چیزی که مطلوبشون نیست و مورد قبولشون نیست رو زیرش بزنن. اینها در حقیقت با این نمیخواستن تکلیف پیدا کنن، میخواستن آزاد باشن، رها باشن. قانون براشون به خصوص یه عده از اینها که شاید بشه گفت اینها اوباشن بودن، به تحریک سرکرده هاشون اینا همیشه توی این مسائل جلو میافتادن که جلوی خط اون اقامه دین گرفته بشه. یه دائما اینا رو مینداختن جلو، یه پول و پله ای هم برای اینا داشتن، به اینا به سالا چیزهایی هم داشت که اینا بیافتن جلو به هم بزنن صحنه رو، که موسی کلیم مستقر نشه، اون در حقیقت حقایق دینش استقرار پیدا، چون میدونستن اگه اون استقرار پیدا بکنه جای اینا نیست. پشت سر اینها یه آدمای ثروتمند بزرگ مثلا اقوام بودن، اما اونا پشت بودن، اونا که جلو مینداختن کیا بودن؟ یه سری جوان، یه سری در حقیقت اوبا، کسایی که اینها در حقیقت بیان به هم بزنن، اینها با بسیار زود بتونن به هم زدن بازی دست اینها بود. لذا دائما تو هر جایی که از موسی علیه السلام میخواست یه کاری رو بکنه اینها جلو بودن، سر و صدا میکردن. از جمله اینجا این خیلی قضیه به فرمایش شما دلخراشه که آدم ببینه موسی کلیم با این همه کاری که خدمتی که به اینها کرده، حالا وقتی میخواد قانون خدا رو براشون مطرح بکنه، سر همین ببرن زیر سوال، به طوری که یه کلامی هم میگن که همه رو یه دفعه چیکار میکنه؟ مردد میکنه. کی گفته این از جانب خداست؟ تا اینو بگی میگه خب اگه جانب خدا بودنش بره زیر سوال، پس دیگه چه لزومی بر انجام میشه؟ کی واجب نیست، لازم نیست، هر کی دلش خواست انجام بده.
یه شبهه ای رو ایجاد میکنی دل خیلی ها،
دل خیلی ها متزلزل
میلرزونه،
میلرزونه. یعنی واقعا چون همه زیر بار تکلیف رفتن براشون سخته، لذا همیشه انسان تکلیف گریزه، میخواد آزاد باشه تو نگاه اول، و کافیه که راه تکلیف گریزی باز بشه، اون وقت بعد شیطان هم وارد میشه، که حالا این بحث رو انشاءالله مفصل ترش رو تو بحث یوم السبت و اون اصحاب سبت که انشاءالله در پیش داریم اگر زنده بودیم، انشاءالله اونجا اینو بس مطرح کنیم که چقدر با زیرکی شیطان ذره به ذره، قدم به قدم میتونه دلها رو به لرزونه. خب با این نگاه در حقیقت که اینجا بیان کردن که در سوره اعراف بود این آیه، در سوره به اصطلاح بقره هم داریم. ما تو سوره اعراف و بقره این مسئله وارد شده، این قسمتی که الان در محضرش بودیم از سوره اعراف بود، آیه 171 سوره اعراف بود. من عمدن قرآن کریم رو هم باز بکنیم که در محضر خود قرآن هم باشیم، که اون نورانیت خود قرآن هم انشاءالله کمک بکنه. دنبال این آیه که بعد وارد میشه مربوط به جریان آدم سلام الله علیه است، که دیگه از بحث حضرت موسی علیه السلام در سوره اعراف خارج میشه. اما در سوره بقره ما در محضر این آیات هستیم که همون آیات اوایل سوره بقره هستش، که میشه آیات 63 به بعد سوره بقره. دوستانی که اگر رجوع به قرآن میکنن اونجا میفرماید که و از اخذنا میثاقکم، ما اولین از شما میثاق گرفته بودیم، و رفعنا فوقکم الطور، کوه طور رو، اونجا داشت الجبل، اینجا داره الطور، یعنی اون جبل طور هم هستش، چون بعضی خواستن بگن نکنه این توده ابر سنگین باشه که اسمشو گذاشته جبلی از ابر، بعد اینجا دارد نه عبر. کوهی از ابر باشه، میگه نه طور، کوه طور اسم داره، معلومه کوه، نه فقط یه جبلی از ابر باشه که ترس انگیز انقدر نباشه، نه کوه طور بوده، که اونجا که اگه میگه جبل، اینجا میفرماید رفعنا فوقکم الطور، کوه طور که موسی در اونجا بارها میاد داشته، میقات داشته. خذوا ما آتیناکم بقوه، باز اینجا دارد، و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، بعد دنبالش ببینید ثم تولیتم من بعد ذلک، اما تا این کوه برداشته شد مدتی نگذشت، ثم تولیتم، پشت کرد. چه چیزی رو باید خدا به اینها نشون بده؟ رفع طور که از سرشون برداشته شد یعنی مردن از سرشون برداشته شد، یعنی تا لب مرگ رفتند و برگشتند.
یه فرصت دیگه بهتون داد، یه حیات دیگه.
چند بار توی مدت محدود از اون ور دیدن که فرعونیا دارن حمله میکنن، اینا این ور دریاست اون ور فرعون، به جای رسیدن که گفتن که خلاصه انا لمدرکو، تمام شد. بعد دریا اون موقع شکافته شد براشون که نجات بعد از ناامیدی محض، که حیات بعد از موت رو دیدن، دیدن لشکر فرعون ترار جرار داره میاد، این برم دریاست که راهی برای فروج نیست، اما یه دفعه خدا یه راهی که به فکر اینها اصلا تصورش هم نمی کردن راه باز شده رفتن، یعنی یه حیات بعد از موت رو دیدن. بعد که دوباره غرق فرعون رو هم دیدن که میشد اینها تو اونجا باشن غرق بشن، غرق فرعون رو هم دیدن. بعد آمدن اون فقتلو انفسکم توبو الی بارکم، که اونجا هم که گوساله پرست شدن جرمشون ارتداد بود و ارتداد مرگ بود، و عده ایشون در حقیقت با اون خدا از بقیه گذشت، باز یه حیات دوباره بهشون داد. اون 70 نفر نمایندشون هم که کوه طور با موسی علیه السلام رفتن، که با اون تقاضای غیر معقولشون، کفرآمیزشون، عذاب برشون نازل شد و مردن، و دوباره به تقاضای موسی حیات پیدا کردن، و موجودات زنده بعد از مردن بودن در بین مردم، که می دیدن اینا، می دانستن، خودشون هم گفته بودن که مردند و زنده شدن. ببین چقدر باید آیت بیاد. ما اگه میگیم مردم ما واقعا تو کارهایی که خدا امتحانات و ابتلا که بشن واقعا صبورن، واقعا باید دست این مردم رو بوسید، واقعا تمکینشون نگاهشون به دین در مقابل دشمنان، واقعا این مردم صبور و با وفا هستن با همه مشکلاتی که هستش، باید اینا رو دید تا فهمید اینجا چقدر با وفا هست. خیلی وفا دارن مردم ما. اگر امام اینقدر از مردم، امام رحمت الله علیه راضی بود، اگر مقام معظم رفی اینقدر تعریف میکنن، گزاف نیست. تو طول تاریخ وقتی آدم نگاه میکنه، مردم با کمترین به اصطلاح مشکلات میشوریدن، مشکلات نبود میشوریدن تا خلاصه زیر بار تکلیف نره. مردم ما خودشون شهید دادن، انقلاب کردن، دفاع مقدس رو داشتن، مرتب تو مسائل مختلف اینجا حاضر شدن، سختی بکشن، ابتلاعات، محرومیت ها. در این حال اگرم ناراحتی دارن، ناراحتیشون هم ابراز میکنن. در این حال اونجایی که باید پای دشمن وایسن مقابل دشمن ایستادن، پای استقلال کشورشون، پای در حقیقت پرچم کشورشون ایستادن، محبتشون به اینکه این کشور باید یک پارچه باشد تجزیه ایستادن. این خیلی محبته، این خیلی وفاداریه. هر کسی خرجش رو سوال نمی‌کنه بگه من گلیم خودم از آب بکشم به بقیه چی کار دارم.
و این مردم چه نعمت بزرگی هستن برای مسئولین،
برای مسئولین. و باید چقدر به این مردم خدمت کرد، محبت کرد، نوکری کرد و به این نوکری افتخار کرد که نوکر این مردمیم، که اینا خلاصه مؤمنان به خدای سبحان هستند، صبورند، دین خدا رو تو این دوران حفظ کردن.
آجا این قصه حضرت موسی رو که در این ایام داریم میشنویم، من تلقیم اینه و احساسم اینه که الحمدلله رب العالمین به لطف نبی مکرم اسلام ماها ایمان به غیبمون خیلی
قوی شده، خیلی قویه. با اینکه آدم وقتی تو عالم نگاه میکنه احساس میکنه که خیلی حسگرایی قوی شده، امروز حسگرایی خیلی قوی شده،
بله.
ولی در این حال ایمان به غیب تو امت خاتم و امروز که دوران غیبت امام زمان هست، با اینکه غیبت امام زمان هست ما، بله، امام ظاهر آشکار نمیبینیم،
نه امامو دیدیم نه پیامبر رو دیدیم.
درسته که خدای دیدیم. سبحان کراماتی رو که واقعا کرامات میبینیم، اما معجزه نیست. اما این کرامات رو هم باید انسان با یه تعمقی ببیند که اونا با اینکه همشون با هم جمع میشن در مقابل این مردم مؤمن، ولیکن خودشون اظهار میکنن که با یه کلام تمام توطئه‌های ما گاهی به هم میریزه، که این یک نگاه الهی است که اگر واقعا این باور رو بکنیم، مسئولین ما این باور رو بکنن، باید با تمام وجود، تعبیری که تو روایت امام زمان عجل الله هست که امام صادق علیه السلام یک کسی پیشش بود، مثلا چی میشد حاکمیت دست ما میافتاد، ما هم یه نفسی میکشیدیم کنده و مثلا دوران راحتی میشه. حضرت فرمود اگه حاکمیت دست ما باشه، شبها بر مرکبها باید حرکت بکنیم و بریم از این ور به اون ور و صبحها اجرای اون به اصطلاح کارها رو بکنیم. شبها رو باید تا صبح به نقشه کشیدن و طراحی بگذرونیم، صبح رو برای اجراش دائم. اونجا وقت راحتی نیست. فکر نکنید مسئول شدن راحتیه. مسئول شدن تمام وجود رو به کار گرفتن برای خدمت هست. با این نگاه
بار رفتن،
زیر بار رفتن برای خدمت. اگر خلاص خدایی نکرده کسی بخواد از مسئولیت اون تفاخر و تکبرش رو استفاده بکنه، اون چجور میتونه جواب این مردم مهربان با وفای مؤمن سختی کشیده صبر در حقیقت کننده رو کی میتونه صبر کی میتونه بده؟ بعد دنبالش میفرماید که ثم تولیتم من بعد ذالک، زود پشت کردید. درست ثم آمده یعنی یه مدتی، اما این مدت خیلی طولانی نبود. بازم خدا ببین چقدر خدای مهربانه، چقدر خدا مهربانه. ما هر کدوممون خداییش اگر جای این خدا بودیم با این قوم چه میکردیم؟ خود اونو بذاریم جای اونجا، هر کاری لطفی شامل حال اینا میکنیم بدتر بکنن، به خودشون بگیرن، بگن ما برترینیم. هر چی میگی بابا من دارم رحمتم رو بیشتر به شما نشونم تا ایمانتون، هر چی میکنی بدتر بکنن، تکبرشون بره بالاتر، پشت کردنشون بره بالاتر، بهانه گیریشون بره بالاتر. حالا ان شاء الله تو یکی یکی وقایع رو خواهیم گفت چقدر چی بیچاره کردن حضرت موسی رو. البته به تعبیری که انبیاء الهی بیچاره نمیشن از دست مردم، چون اونها متصل به خدای سبحان هستن،
اذیت
اما اذیت میشن. وقتی ما میگیم ما اذیت نبیون به مثل ما اذیت، پیغمبر فرمود هیچ نبی مثل من اذیت نشد، مال این است هر چقدر ادراک بالاتر باشه وقتی میبینه مردم رو جهل جهالت پشت میکنن به اون چیزی که نفعشون توشه سعادتشون توشه پشت میکنن قصه میخوره. لذا چون پیغمبر اکرم بالاترین معرفت رو داشت، بالاترین اذیت ها مربوط به پیغمبر بوده، میفهمیده که چقدر مردم وقتی دور میشن کافر بشن منافق بشن مشرک بشن فاسق بشن نعوذ بالله گناه مرتکب، پیغمبر چقدر قصه میخوره، میدونه چقدر اینا دارن چه ضربه‌ای به خودشون میزنن، چون کسی نمیتونه و ما ظلمونا، اینا به خدا نمیتونن ظلم کنن، ولکن انفسهم کانوا انفسهم یظلمون، ظلم به خودشون. پیغمبر از این دردش میامد که اینا به خودشون دارن ظلمش ظلم میکنن و نمیفهمن، مثل آدمی که بدنش بیهس باشه و نشسته باشه روی مثلا چیزی که داره او رو میبره اذیت اما نمیفهمه و آرام نشسته. و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، مصداق تامش این مثلا بن یهود بنی اسرائیل بودن در اینجا. بعد میفرماید فلولا رحمت خدا، اینا پشت کردن بازم بر همین میثاقی که بعد از این کوه طور ازشون گرفتیم. من از همه بینندگان شنوندگان عذر میخوام که صدام گرفته و باعث آزار گوش ها و دوستان میشه.
خیلی هم خوبه،
خیلی عذر میخوام اگر
نه خیلی محسوس نیست، خیالتون راحت،
عذرخواهیمو بپذیرن که بالاخره آزردگی اونها رو در پی داشته باشه. دنبالش میفرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اینجا هم خدا با رحمتش و فضلش با شما برخورد کرد، با اینکه پیمان بستید میثاق بستید قبول کردید کوه طور بالا سرتون قرار گرفت معجزه خدا رو دیدید که این راسته از جانب خداست، حقیقتا این از جانب خداست، باور کردید که از جانب خداست، باور کردید که موسی رسول خداست، باز هم اما باز هم پشت کردید و انداختید پشت گوشتون. با اینکه این کارو کردی فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود لکنتم من الخاسرین، تمام شده بودید. خاسر یعنی کسی که دیگه دست سرمایه‌اش از دست میده نه سودشو. خاسر میگن اون یخ فروشی که سود که هیچی داره اصل یخ رو از دست میده، میگن
اصل سرمایه‌اش از دست رفته،
آب میشه. مردم بیایید که سرمایه‌ام بر باد داره میره،
در همومن یذوب رأس مال.
ببین این نگاه، ما عمرمون سرمایه کارمونه و اینا عمرشون رو تلف کردن، همش تو مخالفت، همش تو بهانه گیری اونجا خلاصه. بعد از این که فضل الله فضل الله علیکم و رحمت الله لکنتم من الخاسرین، اگر خلاص رحمت و فضل خدا نبود کافود هر کدوم از اینها شما رو از بین ببره، عذاب الهی بر شما نازل بشود. از اینجا وارد یه بحثی میشه، من خیلی خلاصه کردم این جریان کوه طور رو، بگم براتون چقدر خلاصه روایات اینجا هستش. مثلا یه روایت ابی بصیر نقل میکند که امام باقر علیه السلام نشسته بودن، یک کسی آمدن به اصطلاح این سائلی آمد، طاووس یمانی با جماعتون از اصحابی که یه فرقه بودن آمدن اونجا، اجازه سوال خواستن، بعد از پیغمبر از امام باقر سوال کردن اخبرنی عن طائر طار مره ولم یطر قبلها ولا بعدها، از یه پرنده که یه بار فقط پر زده نه قبلش نه بعدش پر نزده. حالا ببینید توی جریانای معما آدم ما الان تو ذهنمونه، ولی ببینید توی واقعی که کسی سابقه ذهنی الان نیست بیان این سوالو بکنن. ذکره الله عز و جل فی القرآن ماهو فقال طور سینا اطاره الله عز و جل علی بنی اسرائیل حین اذلهم بجناح من، که اون بالش رو انگار گستردونده بوده، فیه الوان العذاب، رنگ های مختلفی از عذاب. ببینید صدای این خودش یک موردی از عذابه که این صدای کوهی کنده شده، اون حال در حقیقت وقتی فرود میاد در حال آمدنه، خود این حالت حتما همراه با یک سری گرد و خاک و حتما با یک سری صدا و حتما با یک سری عوامل بیرونی همراه
میشه. خیلی
ببینید این خلاصه یه جوری نبوده که با آرامش و با ملاطفت و قصد عذابه، قصد ترساندنه، یعنی این با این عنوان داره میاد. ببینید خدا میخواد با این بترسانه اینها رو، بلکه در حقیقت اینها هدایت بشن.
خدا هم خیلی هواشون رو داشته ها.
ببینید این خودش
یعنی به نظرم صبورتر از حضرت موسی.
حالا یه تحلیلی بعدها خواهیم کرد که چرا خدا این همه آیات برای اینها قرار داد، هیچ قومی به اندازه بنی اسرائیل آیات براشون قرار داده نشده و هیچ قومی مثل بنی اسرائیل با وجود این همه آیات در مقابل خدا قیام
نکردند.
یعنی این دوتا یعنی تمام اتمام حجت تمام با از جانب خدا شده، تمام تخلف هم هر جوری که میتونستن با تمام قوه از جانب اینا شده. این خودش یک الگویی است که نشون بده با اینکه اینا اساسشون بنی اسرائیله، فرزندان در حقیقت چی هستن؟ یعقوب سلام الله علیه هستن، درسته؟ اما فرزندانی که دیگه گسترده شده دیگه، اینجا 600 هزار نفرن، درسته تو بینشون مؤمنان صالح هم هست و بوده و همیشه اهل نجات بودن، اما اغلب اینها حسگراییشون همیشه مانع ایمانشون بوده. هرچین حسگرایی تو وجودشون میخواست موسای کریم دور بکنه، دوباره به جهت دیگری به سمت حسگرایی میرفتن. من و سلوا میاد تا اینها در حقیقت لطیف بشن، خود من و سلوا میشه برای اینها چی؟ بهانه‌ای که یواشکی قایمش کنن که فکر کنن فردا شاید نیاد. تضمین داده خدا براشون که هر شب براتون میاد، قضای تضمین شده خدا رو برای اینها زیادی برمیداشتن خراب میشد. یا در حقیقت اون چشمه‌های آب رو هیچ قومی نداریم که بدون زحمت خدا براشون قضا فراهم کنه، آب فراهم کنه، همه باید با کد یمین. عیسی مسیح دارد که حواریون باش حرکت میکردن، این جمع محدود حواریون که عده محدودی بودن قضاشون از جانب خدا نازل میشد. بعد دیگه یه دفعه به عیسی علیه السلام عرض کردن که یا عیسی، از ما کسی محبوب تر پیش خدا هست؟ همراه تو هستیم، دائما با نبیش هستیم، قضامون هم که از آسمان نازل میشه و اینجور مورد اکرام خدا هستیم. حضرت عیسی علیه السلام فرمودن از شما محبوب تر کسیست که با کد یمین با زحمت و کار خودش در حقیقت کوشش میکنه و قضاشو تأمین میکنه و تهیه میکنه، نه اینکه منتظر باشه از آسمان براش بیاد. پس گاهی ابتلا و امتحان در راحتیه، گاهی ابتلا و امتحان در اکرامه. حالا اینو انشاءالله خواهیم گفت که ابتلا گاهی به راحتی، گاهی به سختی، گاهی به راحتی فقط، گاهی به سختی فقط. حالا اینا رو انشاءالله توی بحث بعد. من از خیلی از این بحث‌ها چون دلم هم نمیاد، شما نمیدونید که من چقدر نکته برای این مسائل نوشتم، جوری که نگاه میکنم
یادداشتتون پیداست.
بله، اینا همه در رابطه با به اصطلاح بحث رفع توره.
حالا ما البته خیلی خوشحالیم که مجموعه فرمایشات کارشناسان خواسته آقای عابدینی به صورت مکتوب عرضه میشه. مخاطبانی که اهل مطالعه هستن، اهل پژوهش هستن، اهل تفسیر هستن، ان شاءالله بتونن مراجعه بکنن، کما اینکه انبیاء گذشته رو الحمدلله آثار مکتوبش منتشر شده. خب فصل جدیدمون چیه؟
وارد میشیم به یه بحثی که انشالله اگر عمری بود جرقش رو اینجا بزنیم و وارد بحث بعدی بشیم. یکی از مباحثی که تو قرآن کریم چندین بار خدا گره زده اون جریان رو، با اینکه در زمان موسای کلیم واقع نشده این جریان، اما گره زده همه جا به جریان موسا و همه جا در کنار رفع طور و مسئله‌ای که همین الان مطرح کردیم آمده، او رو کنار این آورده. از این که خدای سبحان چندین جای قرآن این مسئله رو اولا مطرح کرده، نشون میده خیلی عظمت داره. شاید در 4-5 سوره این مسئله مطرح شده. و ثانیاً این رو کنار جریان حضرت موسی علیه السلام و این جریان رفع طور آورده، منم تصمیم گرفتم همین جریان رو کنار همینجا بیاریم تا از باب اینکه قرآن تشخیص داده ما هم مطابق همون بیان و نزول قرآن همین کار کرده باشیم. این جریان مربوط به حدود زمان حضرت داوود سلام الله علیه، اما این رو پیغمبر اکرم خدای سبحان به پیغمبر دائما خطاب میکنه که اینو به یهود بگو که شما اینجوری، شما این کار کردید، اینها رو یادتون بیاد که این کار کردید. و کنار رفع طور میاره این رو، جریان اصحاب سبت، اصحاب شنبه، روز شنبه. این جریان اصحاب سبت یه جریان بسیار مهمی است و عبرت‌های بسیار زیادی از این استفاده میشه که اینها رو به یهود و بنی اسرائیل دائم نسبت داده، اونم به زمان موسی، در حالی که این زمان تو زمان سالیان طولانی بعد از موسی علیه السلام که بین حضرت موسی و حضرت عیسی حدود زمان حضرت داوود سلام الله علیهم اجمعین، اونجا در حقیقت این مسئله بوده که جریانش این است که اینها وقتی که موسی کلیم روز جمعه رو به عنوان روز تعطیل و عید اعلام کرد که اون روز رو به کار نپردازن بلکه اون روز رو به عبادت و تعطیلی بگذرونن که به عبادت باشد. اینها جمعه رو برگردوندن به شنبه، گفتن ما میخوایم جمعه نباشه شنبه باشه. روایت متعددی هم هست. خدای سبحان به موسی گفت عیب نداره، بپذیر ازشون، اما در قبال این که در مقابل حکم خدا اینا اومدن اینجور قرار دادن، یک محرومیتی رو براشون قرار میدیم. این سنته که هر جا انسان خودشو از حکم خدا محروم کند، در قبالش یه محرومیت تو زندگیش براش پیش میاد. حالا بفهمی یا نفهمی محرومیت پیش میاد. ممکنه این محرومیت به ظاهرش یک بهره‌مندی مادی باشه، اما مثل رها کردنش باشه، ولش کرده. به اینها خطاب شدش که شنبه اگر میخواید شنبه روز تعطیلتون باشه، حالا شنبه هم که ما اسمشو الان گذاشتیم شنبه، بعدها اسم شنبه آمده، اونها اسمشو سبت گذاشتن. سبت یعنی تعطیل، سبت یعنی ثباتا و نومکم ثباتا، نوم آرامش و ثباته، اون تعطیلی قواس و آرامشه که در قرآن در سوره نبع آمده. سبت روز تعطیله، روز آرامشه، روز مثل جمعه که ما میگیم که بله همین نسبتو داره. اونا جمعهشون رو تقرار دادن در شنبه،
جمعهشون شنبه بود،
شنبه قرار دادن به اختیار خودشون. اون هم اینها تصورشون این بود که خدای سبحان از یک شنبه شروع کرده آسمان ها رو خلق کردن، شش روز تا جمعه. هرچی به اینا گفتن غیر از اینه، اینا خود باورشون بر این قرار، لذا گفتن چون شنبه خدا تعطیل بوده
ما هم
تعطیل. در حالی که اصلا آسمان قبل از اینکه خلق بشه، آسمان و زمین ها شب و روزی نبوده، هفته ای نبوده، هفته بعد از خلقت آسمان ها زمین بوده. اون شش دوره عالم وجود بوده، نه شش روز یعنی شش شبانه روز خورشیدی.
خورشید ما بعد از روز شب معنا نداره،
بعد از این ایجاد شده. بله. تو همین شش روز داشته ایجاد می‌شده. حالا اینا دیگه عدم فهمهایی که در این مسئله بوده بماند، اینا دارد که شنبه رو گفتن که برای ما عید باشد. در قبال این شنبه که برای اینا عید باشه، این حکم تحریمی براشون آمد که شنبه حق ندارید شکار ماهی بکنید، چون کنار دریا بودن و غذای اصلیشون هم ماهی بود. شما تو طول 6 روز هفته مانعی ندارد، اما شنبه حق ندارید این کارو بکنید. تعبیر این است که به اصطلاح می‌فرماید که در چند سوره آمده، من یکی از اینها رو بخونم که بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این در سوره اعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر از یعدون فی السبت. اینها تعدی کرده، تجاوز کرده در روز شنبه که تعطیل بود. از تعطیهم خدا ابتلا براش ایجاد کرد. 6 روز تو هفته اینها میرفتن ماهیگیری، به سختی ماهی میگرفتن، اما روز شنبه که قرار بود تعطیلشون باشه،
ماهی فراوون،
ماهی جزرومت که میشد به صلاح این ماهی ها میمدن بالا تو حتی رودخانه ها و نهرهایی که کنار خانه های اینها بود، تا اونجا هم ماهی ها میمدن
و
ماهی هاشون هم درشت بودن. و این ماهی های درشت چون احساس آرامش میکردن، چون ظاهرش این است که اونا هم احساس آرامش میکردن، جایی که احساس آرامش بشه حیوانات هم فهم و شعور توی مسائل تا حدودی براشون هست، و یا ابتلاء الهی بود که اصلا بیاره به اینها نشون بده بگه نگیرید. اینها مربوط به اون بود که حکم خدا رو تغییر دادن، میخواست اینها رو چکار کنه، مورد آزمایش سخت قرار بده. اینها اوائل وقتی دیدن اینجوریه اومدن هیلگری کردن، دیدن خب تو جزرومت وقتی آب میاد بالا، وقتی مد شده آب آمده بالا و ماهی ها آمدن تا اینجاها روز شنبه کنار، اومدن جلو اینها رو یه حوضچه های بزرگی رو حفر کردن که وقتی میان تو این نتونن برگردن. یا یه شبکه های تورهایی رو عصر
دیگه
عصر میگذاشتن، نمیگذاشتن تو آب زنده است دیگه، ما نکشتیمش نگرفتیمش که بیاریم بیرون. بعد فردا یک شنبه اینها رو از تو این آبا میگرفتن. با این در حقیقت هیلگری که کردن، میدانستن این مکره، میدانستن این هیلگریه، در مقابل خدایی که با اینها این همه فضل الهی با اونها بود هیلگری کردن. هیلگری با خدا باعث شد که عذاب بر اینها نازل بشه. من مختصرش رو عرض کردم که عذابش این بودش که اینها تبدیل شدن به بوزینه، 3 روز زنده بودن و مردن. حالا این جریان مفصله چجوری شد؟
این زمان
اینا بنی اسرائیل مبتلا شدن به این، و این ابتلایی که پیدا کردن که بعد از موسی کلیم بود، عده‌ای از بنی اسرائیل که قریه‌ای که حاد نزدیک دریا بود به این مبتلا شدن. انشالله حالا تفصیلش رو با نکات بسیار زیبایی که تو اینجا از جهت تربیتی هستش و تکلیفی که ما چه باید بکنیم تا به این مبتلا نشیم، انشالله در جلسات آینده اگر زنده باشین.
خدا انشالله بهتون سلامتی بده. خیلی ازتون ممنونم.
سلامت.
بسیار سپاسگزارم و ممنونم از لطف و محبت و همراهی دوستان و عزیزانمون، نفراتی که زائر میشن. ما اون جلسه حضرت عبدالعظیم رو که قرار گذاشته بودیم 72 نفر از مخاطبین مزائر نجف اشرف بشن، دیروز قرعه کشی کردیم، به کانال ما عزیزان میتونن مراجعه بکنن، اسامیشون رو ببینن، دوستان انشالله باشون تماس خواهند گرفت و ما رو هم دعا میکنن
انشالله با این نگاه جان. برن که اینها هر کدام یک امتی رو همراه خودشون دارن میبرن.
به به، خیلی هم خوبه،
یعنی واقعا با این نگاه برن، باور انشالله. کنن که دعای امت پشترشونه و اینا هم نائب امت
انشالله. با این حساب دیگه حتماً برای ما و مخاطبان عزیز دعا خواهند کرد و سلام ما رو محضر حضرات خواهند رسوند. صفحه 96 قرآن کریم رو با هم تلاوت کنیم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون که فکر می‌کنم خیلی حالا فرصت داشته باشیم همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ممنونم از قاریان خوب نوجوان که همراه ما هستن و روزهای سه‌شنبه الحمدلله رب العالمین صدای زیباشون رو میشنویم. انشاءالله که همشون زیر سایه قرآن کریم عاقبت به خیر باشند و سعادتمند. خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار حاج آقای عابدینی نیست و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم.
در محضر آیه 108 هستیم که تعبیر این استش که یستخفون من الناس، اینا از مردم میترسن، مخفی میکنن. و لا یستخفون من الله، اما از خدا نمیترسن، در حالی که و هو معهم اذ یبیتون. خیلی تعبیر دقیقی سنگینه، میگه خدا با اینهاست حتی اونجایی که بیتوته میکنن و میخوان بخوابن، یعنی شب که دارن میخوابن معیت خدا قطعیست با هر کسی، روز معیت خدا هو معکم اینما کنتم، حتی اونجایی که فکر میکنی توی اتاق در بسته سر بسته در رو قفل کردی
هو معکم
هو معهم اذ یبیتون. بیتوته کردن خوابیدن شبه، چجوری اونجا میتونید حرفی بزنید که خدا رو حاضر نبینید؟ ما لا یرضا من القول، اونی که راضی نیست، اون حرفی که حرف صحیح نیست. و کان الله به ما یعملون محیطا، خدا احاطه تمام تار و پود وجود شما رو داره، از رگ گردن به شما نزدیکتره، از قلبتون به شما نزدیکتره. این احاطه خداست. اگر این احساس رو آدم بکنه هیچگاه محضریات خدا رو غافل نمیشه.
بسیار خوب، نکته بسیار لطیف و دقیقی بود و ممنون و متشکرم از حاج آقای عابدینی به خاطر نکته سنجیشون. دعا کنید و انشاءالله خدا حافظی کنید.
انشاءالله خدای سبحان گشایش هاش رو هرچی بیشتر برای مملکت ما بیش از گذشته انشاءالله آشکار بکند. انشاءالله خدای سبحان گرفتاری های مردم رو، سختی ها رو انشاءالله به لطف خودش برطرف بکند، رحمتش رو بچشیم انشاءالله.
انشاءالله
و با رحمتش انس بگیریم، محضریت خدا رو ادراک کنیم
انشاءالله. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او. تا سلام دوباره.
سلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، اشهد انك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهر.